اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم. با اتفاق همکارانم برنامه نخست خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در بامداد 12 ماه مارچ 2023 میلادی را پیشکش می کنم. نخست مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با نشر گزارشی گفت که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان، گروه های شورشی خارجی از آزادی بیشتر در این کشور برخوردارند، اتهامی که از سوی طالبان تکذیب شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه نگاشته است که عنوان کردن صفحات اجتماعی مبهم و تبلیغاتی به حیث گروه‌های واقعی مسلح تلاش عمدی برای اثبات روایت‌های خاص و یا نبود معلومات می باشد. طالبان در حال فعالیت گروه‌های شورشی در افغانستان را رد کردند که ولایت بلخ روز شنبه نیز شاهد یک انفجار بود. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این انفجار حداقل یک نفر کشته و تعداد از غیر نظامیان به شمول کودکان و خبرنگاران زخم برداشتند. همزمان با انفجارهای پیام اخیر در افغانستان، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان هشدار داده است که اگر به تهدیدهایی که منشأ آن افغانستان است رسیدگی صورت نگیرد، این تهدیدها ممکن به سایر کشورها گسترش یابد. زرداری گفت اگر در مورد تهدید امنیتی ناشی از افغانستان یک اجماع ایجاد نکنیم، امروز پیامدهای آن را پاکستان متقبل می شود، ولی فردا آن آتش می تواند به جاهای دیگر سرایت کند. وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که کشورش با یک طوفان مشکلات به شمول تروریسم دست به گریبان است. گزارش های خبری حاکی از آن است که نزدیک به 1000 مهاجر روز شنبه 11 مارچ پس از آن که قایق های پر از ازدحام آنان در بحیره مدیترانه با مشکلات مواجه شد، در دو بندر ایتالیا به مناطق امن منتقل شدند. یک کشتی ساحلی 584 مهاجر سوار و قایق‌ها را به شهر ریجو کالابریا انتقال داده، در حالی که کشتی دیگر یک قایق ماهیگیری را که حامل 487 مهاجر بود، سرنشینان آن را به بندر کروتون انتقال داده است، جایی که به تاریخ 26 فوریه یک قایق پر از ازدحام غرق شد و در اثر آن ده‌ها مهاجر به شمول کودکان جان باختند. سفارت افغانستان در ایتالیا گفته است که در اثر غرق شدن این قایق دست کم 91 شهروند افغانستان جان باختند که تا اکنون 848 آنان شناسایی شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن می شنوید. در حالی که همکاری های دفاعی میان ایران و روسیه عمیق می شود، تهران روز شنبه گفت که توافق خریداری جت‌های جنگی نو سوخو 35 ساخت روسیه را نهایی کرده است. قوای هوایی ایران تحریم شده است، طیاره‌های نظامی آن کهنه است و برای به دست آوردن قطعات طیاره‌های خود تلاش می‌کند. تهران در اعلامیه به سازمان ملل متحد گفته است که در پی جنگ ایران و عراق بین سالهای 1980 تا 1988 برای خریداری جت‌های جنگی به کشورها مراجعه کرده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، اواخر روز جمعه به استناد اعلامیه روسیه گزارش داده است که بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد و پس از پایان مهلت محدودیت های خرید تسلیحات متعارف ایران در اکتبر 2020 میلادی، این کشور آماده است تا تسلیحات متعارف خود را بالا ایران به فروش برساند. بر اساس گزارش اطلاعاتی روز شنبه وزارت دفاع بریتانیا، گروه واگنر روسیه کنترل بخش شرقی شهر باخمود دونباس اوکراین را در دست دارد، در حالی که نیروهای اوکراینی بخش غربی این شهر را تحت کنترل دارند. با شلیک نیروهای اوکراینی از ساختمان‌های مستحکم، آخرین اطلاعات می‌گوید این منطقه به یک منطقه کشتار تبدیل شده است و احتمالاً برای نیروی واگنر که تلاش می‌کند به حمله پیشروی خود به سمت غرب ادامه دهد بسیار چالش برانگیز است. با این حال وزارت دفاع گفت که نیروهای اوکراینی و خطوط تدارکاتی آنها در غرب در برابر تلاش‌های روسیه برای دور زدن نیروهای اوکراین از شمال و جنوب آسیب پذیر است. مسکو گفته است که تصرف باخمود گامی در جهت تصرف کل منطقه دونباس شرقی اوکراین توسط ارتش روسیه است. پس از میزبانی از مذاکراتی که در آن ایران و عربستان و سعودی برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند، چین روز شنبه گفت که هیچ انگیزه پنهانی ندارد و تلاشی برای پر کردن خلا در شرق میانه ندارد. توافقی که روز جمعه برای برقراری مجدد روابط ایران و عربستان سعودی و بازگشایی سفارت‌ها پس از 7 سال اعلام شد، به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ برای چین تلقی شد، زیرا کشورهای عربی خلیج فارس آمریکا را به عنوان کاهش حضور خود در شرق میانه درک می‌کنند. ریاض و تهران روز جمعه اعلام کردند که پس از 7 سال قطع روابط، ظرف 2 ماه سفارتخانه ها و نمایندگی های خود را بازگشایی می کنند و توافقنامه های همکاری امنیتی و اقتصادی را که بیش از 20 سال پیش امضا شده بود اجرا می کنند. و خبر اخیر این که 3 سال پس از آغاز شیوع همگیری کووید 19، نزدیک به 200 شخصیت برجسته جهان روز شنبه خواستار آن شدند که نابرابری واکسین که در طول این بحران مشاهده شد با گودال تاریخ سپرده شود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اکنون توجه نمایید به گزارش ها و مطالب این برنامه. در نخستین گزارش، حسیب صدیقی رئیس امنیت ملی ولایت هرات در دولت اشرف غنی حضور برخی از نیروهای ویژه و کماندوهای دولت پیشین افغانستان را در جنگ روسیه تایید کرده است. آقای صدیقی در مصاحبه با ولی آریان خبرنگار تلویزیون آشنا از جنگ جبهه مقاومت ملی بر ضد طالبان استقبال کرده، خواستار تقویت این جبهه در برابر طالبان است. توجه فرمایید به این گفت و شنود که با سخنان آقای صدیقی در مورد عوامل سقوط هرات آغاز می شود.
فضای عمومی مکدر سیاسی، روحی ضعیف، پیامای گیج کننده که در مورد پروسه صلح به نیروهای امنیتی می رسید، این البته جمله دلایل بود که شامل تمام مملکت می شد، اما در کنار از او بعض دلایل دیگه بود که فقط مختصر به خود ولایت هرات بود، که من جمله میتونم موضوع تامیناتی یا مشکل امکانات نظامی را آدم سر از او تذکر بتیم. تنش‌های داخلی که در داخل ولایت ایراد بود، تنش‌های سیاسی، جمله یکی از عوامل بی‌ثباتی شد که باعث تضعیف نیروهای امنیتی در قسمت جبهات متاسفانه تاثیر بسیار منفی خود داشت.
اما کابل حمایتتان میکرد، رئیس جمهور دستور داده بود که از هرات دفاع شد و اعلام حمایت از اسماعیل خان رهبر قیام کننده ها بر ضد طالبان داشت.
در مورد امیر صاحب اسماعیل خان، نقش از اونا واقعا کلیدی بود. حضور از اونا در کنار ما باعث روحیه دادن نه تنها نیروهای امنیتی شد، بلکه باعث یک روحیه بخشیدن به تمام مردم هرات شد، حوزه غرب افغانستان، که دمو وقت ما واقعا نیاز داشتیم به مت یک حمایه مردمی. اما متاسفانه بعض سیاسیون محلی هرات که اونا رقابتای سیاسی شخصی خود داشتن با امیر صاحب اسماعیل خان، شب و روز صدر از اینمی بودن که چی رقم امیر رابطه بین مرکز و امیر صاحب اسماعیل خان خدشدار بسازن که تا دیگه امیر صاحب حمایه نشه، و با اونا هم کمکایی که نیاز است اگر اسلحه است یا دیگه امکانات است اونا ما با وقت درستیش نرسن. دقیق گفتن هم میتونیم، منتها معلوم دار با کمال تأسف یک تعداد افراد که در دولت بودند، در ملکی یا در نظامی، متاسفانه اینا به هر دلیلی که بوده اینا همکاری خود با دشمن داشتن.
و شما به چنگ طالب افتاده، تصاویرتون در داخل شهر به دست طالب بود، به دام افتادید، اسیر شده، تسلیم.
ما اسیر شدیم، ما مردم ایراد شاید هستن، و کار یک نفر نبود، اونجا هزاران نفر بود و همه شاهد هستن که نیروهای امنیتی اگر از پلیس بود، نیروی دفاعی وزارت دفاع بود و ما بودیم، همه بسیار قهرمانانه جنگ کردن و ما حراس ما از این بود که بی‌بندوباری و بی‌مسئولیتی بعض یعنی دشمن و جنگجو از اینا باعث از این نشه که مکمل شهر با آتش کشانیده شد و تصمیم بمی شد. ما در خود مقر ولایت بودیم، تمام بزرگا اونجا حضور داشتن که ما تصمیم گرفتیم که ما خیلی به قول اردو میریم، یک ساحه کلان امنیتش رو تامین میکنیم که بر ما دوباره از کابل امکانات هوایی و امکانات زمینی نیروها بر ما فرستاده شود که ما بتانیم باز دوباره شهر ایرات بگیریم.
اما نه تنها که شما نتانستی به شهر برسی، پس دوباره شهر آزاد کنی، قول اردو هم که هدف اصلیتان برای پیش برد جنگتان بود او را مزدست داده، طالبات در داخل خود از امیر قول اردو شما را اسیر گرفت.
متاسفانه بله، ما نتانستیم، ای کاش ما میتانستیم در وظیفه خود کامیاب شویم.
اما استادگی های نظامی پس از سقوط افغانستان در برابر طالبان، مثلا استادگی جبهه مقاومت ملی بر ضد طالبان بر رهبری احمد مسعود، میتونه کارساز باشه؟
مبارزه آغاز شده و ما باید از او حمایت کنیم، استقبال کنیم، اما این مبارزه بسیار طویل خواهد بود. مبارزه خواهد بود که ما باید بالای عباد سیاسی ازی، البته سیاست بین المللی و سیاست منطقوی ازی تمرکز کنیم، ما باید سر عباد استخباراتی ازی تمرکز کنیم، ما باید حتی از نگاه نظامی عقبه جنگی باید بیشتر و بیشتر بر ازی صف باید فراهم شود.
اما پاکستانی ها همواره گفتن که داعش یک تهدید جدی بر ضد طالبان است تا پیکار جبهه مقاومت ملی.
البته ادبیات پاکستان بسیار مغرضانه است و در عین صف قرار دادن جبهه مقاومت ملی و داعش این خودش به انصافی است. داعش یک تهدید بالقوه است در افغانستان. داعش از تمام منطقه جنگجوهای خود در داخل افغانستان روان کردن و اونا ما شما متاسفانه شاهد عملاتشان به شکل منظم در داخل افغانستان هستیم. مگر اونا یک گروه عجیر تکفیری به مراتب افراطی تر از طالب هستند که در صدمه از اونا را، آسیب از اونا را تنها طالب نمیبینه بلکه مردم عادی هم میبینه. اون یک گروه تروریستی است. واجب مقاومت از یک کتله مردمی، از یک توده مردمی برخواستن.
و ما همزمان که جنگ روسیه یک ساله میشه، زمزمه هایی هم وجود داره که نظامیان پیشین به وجه کماندوها و قطعات خاص در جنگ روسیه شرکت میکنه.
متاسفانه اطلاعات تایید نشده در این قسمت موجود است که از ناچاری و از بی‌سرنوشتی، از فقر یک تعداد نیروهای امنیتی افغانستان که در کشورهای منطقه هستند و از بی‌سرنوشتی نیروهای امنیتی از یک تعدادشان که از نهایت ناچاری از فامیلای خود دور هستند، از اونا استفاده میشن و اونا را به مزلای کشانیده میشن که هیچ مربوط از اونا نمیشه.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در ادامه ناآرامی های اخیر در افغانستان، ولایت بلخ روز شنبه بار دیگر شاهد یک انفجار بود. مقام های امنیتی طالبان گفتند که در نتیجه این انفجار یک تن کشته و حداقل 8 تن دیگر زخم برداشتند. در جریان 3 روز گذشته این دومین بار است که ولایت بلخ شاهد حوادث مرگبار می باشد. در این حال حکومت پاکستان هشدار داده است که اگر به تهدیدهای ناشی از افغانستان رسیدگی صورت نگیرد می تواند دامنگیر سایر کشورها شود. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
حکومت طالبان بار دیگر فعالیت گروه های شورشی در افغانستان را رد کرده است. گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با نشر یک گزارش گفت که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان، گروه های شورشی خارجی از داشتن آزادی بیشتر در این کشور استفاده می کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه نگاشته است که عنوان کردن صفحات اجتماعی مبهم و تبلیغاتی به حیث گروه های واقعی مسلح تلاش عمدی برای اثبات روایت های خاص و یا نبود معلومات می باشد. طالبان در حال فعالیت گروه های شورشی را رد می کنند که ولایت بلخ روز شنبه نیز شاهد یک انفجار بود. بر اساس گزارش ها در نتیجه این انفجار حداقل یک نفر کشته و تعداد از غیر نظامیان به شمول کودکان و خبرنگاران زخم برداشتند. این حمله در جریان یک محفلی که به خاطر گرامی داشت از کار رسانه ها در مرکز فرهنگی مزار شریف برگزار شده بود با وقوع پیوست.
بعد از اینکه برنامه شروع شد، بعد از سخنرانی یکی دو نفر ما دقیقاً همون ساعت‌ها در امید خواهد و میخواستم کمره ما ریکارد میکنم، یک صدای بلند آمد و تمام بچه ها هر طرف تیت و پراگنده است.
درست قبل از این انفجار، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر محمد داود مزمل والی طالبان در بلخ را ادعا کرد. در حمله روز پنجشنبه علاوه بر والی طالبان دو تن دیگر نیز کشته شدند. همزمان با انفجارهای پیهم اخیر در افغانستان، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان هشدار داده است که اگر به تهدیدهای ناشی از افغانستان رسیدگی صورت نگیرد، می تواند دامنگیر دیگر کشورها شود.
اگر در مورد تهدید امنیتی ناشی از افغانستان یک اجماع ایجاد نکنیم، امروز پیامدهای آن را پاکستان متقبل می شود، ولی فردا آن آتش می تواند به جاهای دیگر سرایت کند.
بلاول بوتو که با خبرگزاری اسوشیتد پرس پیرامون وضعیت کشور خود صحبت می کرد، گفت پاکستان با یک طوفان مشکلات با شمول تروریسم دست به گریبان می باشد. با گفته بلاول بوتو، در نتیجه به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، تروریسم در پاکستان بار دیگر سر بلند کرده است. وزیر خارجه پاکستان گفت مشوره او برای جهان غرب این است تا با طالبان در تعامل باشد.
این موقف همیشگی ماست که باید با حکومت سرپرست افغانستان در تعامل باشیم. ما باید پیرامون موضوع توریسم با آنان در تعامل باشیم. باید در مورد موضوع آموزش زنان و حقوق زنان و دیگر تعهداتی که آنان با ما با جامعه جهانی و مردم خود کرده اند در تعامل باشیم.
بلاول بوتو افزود که اسلام آباد می خواهد تا شاهد اقدام طالبان علیه همه گروه های تروریستی با شمول گروه های وابسته به القاعده و داعش باشد. ولی افزود که در مورد توانمندی طالبان برای مقابله با این گروه ها سوالاتی وجود دارد. زیرا به گفته او، طالبان یک اردو و نیروی منظم دهشت افغانی ندارند. ولی طالبان همواره موجودیت قابل ملاحظه گروه های چون داعش در افغانستان را رد کرده و گفتند که به هیچ گروهی اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک هفته پس از اتهام تجاوز جنسی جنگجویان طالبان بر یک مادر و دو دخترش در ولایت سرپل، سازمان عفو بین الملل گفته است که این ادعا باید به گونه فوری بررسی شود. سازمان عفو بین الملل واقعه تجاوز گروهی بر یک زن و دو دختر را که ادعا شده توسط افراد طالبان انجام شده وحشتناکترین درجه نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. زمان سلطانی پژوهشگر این سازمان در آسیای جنوبی گفته است که طالبان باید فوراً تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه را در مورد این اتهامات انجام دهند. غرض بررسی موارد نقض حقوق بشری توسط طالبان و خصوص تجاوزات جنسی تحت حاکمیت این گروه، همکارم نجیب خلیل مصاحبه با آقای آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
اول اخیرا موارد متعددی از تجاوز جنسی افراد طالبان بر زنان و دختران در برخی ولایات افغانستان گزارش شده. تا به حال طالبان هیچ فرد یا افرادی را در پیوند به اتهامات توقیف یا محاکمه نکردند. به غیر از یک قضیه در ورسوالی پریان پنچیر که طالبان 6 تن را بازداشت کردند. به نظر شما آیا در حاکمیت طالبان امکان تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه‌ای که سازمان عفو بین الملل خانه آنش هست صورت میتونه بگیره؟
با سلام و درود خدمت شما و بیننده‌های محترم شما، مسائل متعددی هست که باید روی او غور شود. وقتی شما قربانی تجاوزات را میبینید، متاسفانه قربانی تجاوزات از بافت‌های خاص اجتماعی هست و بحث اصلی ای هست که به احتمال زیاد این گونه رفتارها به دلیل تحقیر نظاممند و مجموعه های اجتماعی صورت می گیرد و ای را ما می توانیم فراتر از به اصطلاح نافرمانی های شخصی افراد طالبان به یک نوع دیدگاه جمعی در میان جنگجویان طالبان برای انتقام جویی، برای تحقیر تفسیر بکنه. در قسمت رسیدگی به این قضایا، همانطور که شما اشاره کردید، متاسفانه تا حالا هیچ گونه اقدام جدی صورت نگرفته. مجازات برای عاملان یک چنین جنایت های بشری تا حالا از سوی طالبان اقدامی صورت نگرفته.
بله.
و هیچ گونه امکان برای مجموعه های بی‌طرف، برای که بتانه مستند بکنه و بتانم اشخاص خاطی را به پای میز محاکمه بکشانه، در حاکمیت طالبان متاسفانه وجود ندارد.
آقای مبلغ، به نظر شما نهادهای حقوق بشری و عدلی بین المللی چی اقدام عملی را در توقف این واقعات و پیگیری او میتونه انجام بدن؟
من فکر میکنم مجموعه های حقوق بشری، مجموعه های حقوقی را که در سطح بین المللی کار بکنه، به اینا باید به عنوان کیسای موردی نگاه نکنند، بلکه به عنوان یک جنایت نظاممند از سوی گروه طالبان نگاه شود و هدف اصلی این بحث‌های حقوقی هم در حقیقت حاکمیت طالبان باشند، نه اشخاص که فقط مرتکب این دو واقع شده.
فرصت کوتاست آقای مبلغ، به نظر شما دوام تخلفات حقوق بشری توسط افراد طالبان که ادعا شده چی تأثیر را بر سلطه طالبان به افغانستان خواهد گذاشت؟
امروز مردم افغانستان به تنگ آمده از جنایتهایی که صورت میگیره، از تحقیرهای تاریخی را که نسبت به بافتهای اجتماعی خاص صورت میگیره، از مالیاتهای سنگین و از بیجاییهای هدفمنده که و کوچهای اجباری را که صورت میگیرن. من فکر میکنم اینا عمر گروه طالبان را کوتاه خواهد کرد و مردم افغانستان در اولین فرصتی که بتانه با یک قیام عمومی پاسخ طالبان را خواهد داد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به روز جمعه به خاطر کم کردن اختلاف نظر میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا روی کمک مالی حکومت امریکا به شرکت‌های امریکایی که بسیاری ها را در اروپا برآشفته ساخته در قصر سفید دیدار کردند. مومن خان واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
به اساس قانون کاهش تورم پولی، اداره ریاست جمهوری بایدن در نظر دارد به هدف نصف رسانیدن انتشارات گاز کربن تا سال 2030 به شرکت‌های آمریکایی کمک مالی و اعتبارهای مالیاتی فراهم کند. اتحادیه اروپا این امر را تبعیض‌آمیز می‌داند. ولی در دیدار روز جمعه در قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اختلاف نظریاتشان را در این مورد به حداقل کاهش دادند. بایدن گفت قانون کاهش تورم پولی محرک سرمایه گذاری ها برای ایجاد صنایع انرژی پاک و قابل تجدید می باشد.
تحت این نظریه از قانون کاهش تورم پولی حمایت می شود و در محراق اصلی پلان صنایع انرژی قابل تجدید در اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
وندرلاین با نشان دادن همسویی با این احساس از پلانهای اتحادیه اروپا برای حصول به هدف اقلیم عاری از انتشارات کربن یادآوری کرد.
من فکر میکنم حالا در بخش انرژی و تکنولوژی های تولید انرژی قابل تجدید سرمایه گذاری های هنگفتی صورت گرفته است و در حقیقت ما میخواهیم آن را با پلان صنایع پاک اروپا هماهنگ سازیم.
او تایید کرد که مذاکرات به خاطر معاف کردن اتحادیه اروپا از یک ماده قانون کاهش تورم پولی امریکا که به اساس آن باید فیصدی معین مواد معدنی که در بیتری ها استفاده می شود در داخل امریکا تولید شود و یا از یک شریک تجاری آزاد امریکا وارد شود آغاز خواهد شد.
ما توافق کردیم که با مواد خام حیاتی که در اتحادیه اروپا پیدا یا پروسس می شود با مثابه مواد تولید شده در داخل امریکا اجازه داده شود که با مارکت امریکایی راه یابد.
به خاطر دوام جنگ در اوکراین، اروپا تلاش می‌ورزد که اتکای خود را بالای مواد سوختی فسیلی روسیه با سرعت بخشیدن روند تولید انرژی پاک و قابل تجدید خاتمه دهد. برای انجام این کار به دسترسی بیشتر به مواد معدنی مثل لیتیم، کوبالت و فلزات کمیاب که بخش عمده آن توسط چین پروسس می شود نیاز دارد.
شما نمی توانید وابستگیتان را که به روسیه دارید قطع کنید و تلاش ورزید که با چین آن را روی منابع این مواد معدنی مهم تکرار کنید. بنان لازم است راه برای قطع این وابستگی پیدا شود و اینها با هم این کار را با درک هدف مشترکشان انجام دادن می توانند و موانع داخلی باید سد راه آن واقع نشود. من فکر می کنم این خلاصه چیز است که آنان در تلاش انجام دادن آن هستند.
وندرلاین درباره هشدار حکومت آمریکا به چین در مورد اینکه به مسکو به خاطر جنگ در اوکراین اسلحه نفرستد چیزی نگفت و آن را موضوع دو جانبه بین دو کشور دانست. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
و در آخرین گزارش این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، سوریه و ایران از گرم شدن روابط دیپلماسی میان دمشق و کشورهای منطقه پس از زلزله مرگباری که ماه گذشته سوریه و ترکیه را تکان داد استقبال کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من لیلا حبیب عظیمی میشنوید. سوریه به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات توسط رژیم اسد از سوی اکثر کشورهای منطقه منزوی شده بود. اتحادیه عرب در سال 2011 عضویت سوریه در این گروه را به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از کشورهای عربی روابط دیپلماتیک خود را با دمشق قطع کردند. وزرای خارجه سوریه و متحد نزدیک آن ایران و روز پنجشنبه 9 ماه مارچ در یک کنفرانس خبری مشترک در دمشق از گرم شدن روابط و دیپلماسی میان دمشق و کشورهای منطقه پس از زلزله مرگبار ماه گذشته استقبال کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت ایران از هر گونه ابتکار برای گفتگو با هدف دستیابی به تفاهم در منطقه از جمله دیدارهای 4 کشور ایران، سوریه، روسیه و ترکیه با هدف حل بحران سوریه استقبال می کند و علاوه کرد
در این چارچوب از نشست 4 جانبه تهران، دمشق، مسکو و آنکارا با هدف دستیابی به همکاری های هرچه بیشتر و خارج شدن منطقه از بحران و سوء تفاهمات استقبال میکنیم.
وی همچنین گفت تهران که در طول 12 سال درگیری از دمشق حمایت کرده است و تلاش ها برای آشتی دادن سوریه و ترکیه خواهد پیوست. ترکیه مدت هاست که از گروه های شورشی مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند. اسد از زمان آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به دلیل سرکوبی تظاهرات دموکراسی خواهانه توسط دولت از نظر سیاسی در منطقه منزوی شده است و از اتحادیه عرب مستقر در قاهره اخراج شد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه گفت هدف سوریه عادی سازی روابط با کشورهای منطقه پس از انزوای سیاسی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای بیش از 1 دهه جنگ است.
ما هر دو به این تحولات خوشبین هستیم و هدف ما عادی سازی اوضاع در داخل و خارج منطقه است.
اواخر ماه گذشته وزیر امور خارجه مصر سومین دیپلمات ارشد عرب بود که پس از زلزله 6 فوریه که در ترکیه بیش از 50,000 نفر و در سوریه نزدیک به 6,000 نفر کشته شد با اسد دیدار کرد. اسد همچنین تماس ها و کمک ها به زلزله زدگان را که امارات متحده عرب در آن پیش قدم شد دریافت کرده است. تحلیلگران میگویند دولت منزوی سوریه می تواند از این حرکت برای تقویت حمایت منطقه‌ای استفاده کند. وزیر خارجه عربستان سعودی که کمک ها به زلزله زدگان در سوریه را نیز ارسال کرده است، ماه گذشته گفت که اجماعهای در جهان عرب در حال شکل گیری است. روی کرده تازه‌ای که مستلزم مذاکره با دمشق برای رسیدگی به بحران‌های بشری از جمله زلزله می باشد، نیاز مبرم است. شنونده های ارجمند، اکنون می رسیم به ختم برنامه نخست خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.